ساعت 23 به وقت ایران این صدایی که میشنوید صدای رادیو فرداست. سلام، من وحید پور استاد هستم. علی لاریجانی از آیت الله خامنه ای خواسته است مانع از اجرای مرحله دوم حذف یارانه ها شود. نیروهای وفادار به یک ژنرال برکنار شده در یمن فرودگاه صنعا را محاصره کردند. کاندیدای سلفی انتخابات ریاست جمهوری مصر با مشکل روبرو شد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامی به آیت الله علی خامنه ای از او خواسته است تا دستور دهد دولت از اجرای مرحله دوم حذف یارانه ها خودداری کند. او همچنین گفته است که مجلس گزارش تخلفات دولت را در این زمینه برای ارائه به قوه قضاییه آماده کرده است. حسین صبحانی نیا عضو هیئت رئیسه مجلس با غیر قانونی خواندن اجرای مرحله دوم حذف یارانه ها به خبرگزاری مهر گفته است که با توجه به اعتبارات بودجه سال 91 و شرایط اقتصادی کشور، شرایط برای اجرای مرحله دوم هدفمند کردن یارانه ها فراهم نیست. در یمن نیروهای وفادار به ژنرال محمد صالح الاحمر، فرمانده نیروی هوایی که رئیس جمهوری یمن او را از کار برکنار کرده، فرودگاه صنعا را محاصره کردند. این نیروها تهدید می‌کنند که هر هواپیمای مسافربری را که قصد فرود داشته باشد سرنگون خواهند کرد. عبدالربو منصور هادی رئیس جمهوری یمن، عده‌ای از استانداران و ژنرال‌های سابق از جمله فرمانده نیروی هوایی را برکنار کرده که با مخالفت او روبرو شده است. ژنرال الاحمر از خیشان علی عبدالله صالح رئیس جمهوری سابق است که بر اساس توافقنامه با مخالفان قدرت را واگذار کرد. کمیسیون انتخابات ریاست جمهوری مصر میگوید نامزد سلفی ها فاقد شرایط لازم است. ابو اسماعیل وکیل و واعظ سلفی نامزد انتخابات ریاست جمهوری این کشور شده، اما کمیسیون انتخابات میگوید مادر او تابعیت دوگانه مصری و آمریکایی دارد که ناقض قانون انتخابات مصر است. ابو اسماعیل با سخنان ضد آمریکاییش هواداران زیادی برای خود در مصر جمع کرده است. آنها روز جمعه در مرکز قاهره تجمع کردند تا به آنچه توطئه برای رد صلاحیت ابو اسماعیل می‌خوانند اعتراض کنند. و اما گروه اسلامگرای حماس روز شنبه یک شهروند فلسطینی را به جرم آنچه همکاری با اسرائیل خوانده شده و همچنین دو شهروند دیگر را به جرم مشارکت در قتل اعدام کرد. وزارت کشور دولت حماس با انتشار بیانیه‌ای محل اعدام‌ها را شهر غزه ذکر کرده، اما مشخصاتی از افراد به دار آویخته اعلام نکرده است. این نخستین مورد از اجرای اعدام در نوار غزه در سال جاری میرادی به شمار می رود.
عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
این هفته نامه ای به آیت الله خمینی درباره لزوم حل اختلاف میان ایران و آمریکا در زمان حیات او. بررسی واکنش ها به گفته های تازه اکبر هاشمی رفسنجانی.
هنوز که هنوزه صدای رفسنجانی رو نتونستن خاموش بکنن.
کارنامه سالهای قدرت خودشو ارائه میده و جسدهای خودشو توجیه میکنه.
این یک نوع سرمایه گذاری ناامیدانه برای آینده.
یک شنبه بعد از خبرهای نیم بامداد در مجله نیم شب در رادیو فردا.
خب در اینجا از شما من دعوت میکنم شنونده برنامه دریچه باشید، کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد. دریچه یک از برنامه‌های هفتگی رادیو فرداست که به اخبار زندانیان سیاسی و مسائل حقوق بشری در ایران میپردازه. منتظر دریافت نظرها و دیدگاهی شما در این برنامه ما هستیم. آدرس ایمیل این برنامه هست dariche@radiofarda.com. قبل از شروع این برنامه من از شما خداحافظی میکنم. در ساعت 23:30 بار دیگر با شما خواهم بود با سرخط خبرها.
گفتگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص
مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
سلام، من مهتاب وحیدی‌راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی روزهای گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبر صدور حکم 1 سال زندان برای یک روزنامه نگار ریحانه طباطبایی. هفته پیش دادگاه انقلاب خانم طباطبایی رو به اتهام تبلیغ علیه نظام به تحمل 1 سال زندان محکوم کرد. او آذر ماه سال 89 توسط سپاه بازداشت شد و بیش از 1 ماه در سلول انفرادی تحت بازجویی بود. ریحانه طباطبایی روزنامه نگار درباره اتهام و صدور حکمش توضیحات بیشتری میده.
شعبه 28 به ریاست قاضی مقیسه اتهامم تبلیغ علیه نظام از طریق پیگیری بحث انتخابات آزاد، انتشار نامه خانواده زندانیان سیاسی، انتشار مطالب آقای تایزاده و شرکت در تجمعات و روشن کردن شمع در خیابان و اصلی سر مسئله بحث انتخابات آزاد که هم قانون اساسی اومده هم امامش تاکید داشتن و یکی از مواردش اومده عدم دخالت نظامیان در سیاست اقتصاده، در حالی که این وقتی که امام به صراحت در وصیت خودشون گفتن و همینم باعث همون خیلی مثل آقای آرمین و آقای عرب سرخی به خاطر این حرف امام از سپاه استعفا بدن بیان بیرون و به سیاست رو انتخاب بکنن. حالا این شده مورد اتهام که خیلی عجیبه برای ما به خاطر اینکه مثلا تو قانون اساسی بحث انتخابات آزاد مطرح شده و حتی رهبری الان روی انتخابات تأکید کردن. این مهمترین بحثیه که در مورد این حکم وجود داره. حکمم 1 سال حبس تعزیریه. حالا نمیدونم تجربهش نظر چی میشه.
منصور بهکیش فعال حقوق بشر و عضو گروه حامیان مادران عزادار پارک لاله تهران هم به 4.5 سال حبس تعزیری محکوم شد. اتهام‌های او اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام عنوان شده. خانم بهکیش که خرداد ماه سال 90 بازداشت شد میگوید 6 تن از اعضای خانواده‌اش در دهه 60 اعدام شدند. درباره فعالیت‌ها و اتهام‌های منصور بهکیش بیشتر بشنویم از خود او.
من رو در 22 خرداد 90 در خیابان ولیعصر تشکیل کردن. دوبار برای من دادگاه تشکیل شده. بار دوم شعبه 15 با یسر قاضی صلواتی بود و نماینده دادستانم در دادگاه حاضر بود. اصرار داشتن که باید بنده رو به اشد مجازات محکوم کنن. 2 تا اتهام به من وارد کردن. اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی از طریق تشکیل مادران عزادار و تبلیغ علیه نظام که در تاریخ 15 فروردین حکم به وکیل من ابلاغ شد. حکمی که برای من صادر کردن 4.5 سال حبس تعزیریه که من واقعا موندم که چرا چنین حکمی دادن به من، چون هیچ چیزی مبنی بر اون اتهاماتی که داده بودن به وجود نداشت. من در دادگاه دفاع کردم از اینی که من از مادران عزادار حمایت کردم، مادرانی که بر صورت فرزندانشون رو در یک اعتراض مدنی عدس داده بودن، به خصوص من که زخم خورده بودم و حس می کردم شرایط اونها رو، ازشون حمایت بکنم و این رو هم در دادگاه گفتم و روی حرف خودم هم هستم.
مهران فرجی روزنامه‌نگار هم هفته پیش برای گذروندن حکم 6 ماه زندانش به اوین احضار شد. حکمی که برای او در دادگاه انقلاب صادر شد 1 سال بود، اما این حکم در دادگاه تجدید نظر به 6 ماه حبس تعزیری و 6 ماه حبس تعلیقی تغییر پیدا کرد. مهران فرجی روزنامه‌نگار که سابقه کار در روزنامه‌های کارگزاران و فرهنگ آشتی و خبرگزاری ایسنا رو داره، به فعالیت تبلیغی علیه نظام متهم شده. سومین جلسه دادگاه محمد سیف‌زاده وکیل دادگستری که از 1 سال پیش زندانیه، قرار 21 فروردین ماه برگزار بشه. او که فروردین سال 90 برای چندمین بار به اتهام اقدام علیه امنیت ملی بازداشت شد، بعداً تبلیغ علیه نظام از طریق نوشتن نامه و امضای بیانیه‌هایی از داخل زندان هم به اتهاماتش اضافه شد. آقای سیف‌زاده که از بنیانگذاران کانون مدافعان حقوق بشره در جلسات قبلی دادگاهش شرکت نکرد و گفت که دادگاه انقلاب به دلیل اینکه بدون حضور هیئت منصفه و به صورت غیرعلنی برگزار میشه غیرقانونیه. فاطمه گلزار همسر و وکیل مدافع محمد سیف‌زاده:
دادگاه آقای سیف‌زاده برای 21 فروردین ساعت 10 صبح قرار تشکیل بشه و ایشون تا یه لایحه‌ای که دادن اعلام کردن که به لحاظ اینکه فقط دادگستری و مرجع صالح به رسیدگی میدونن و طبق تفسیره ماده 20 قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب دادگاه کیفری عثمان با حضور هیئت منصفه صالح به رسیدگی یه جرم مطبوعاتی و سیاسیه و فعلا این امر مهیانی در این دادگاه شرکت نمی کنن و از منم خواستن که در دادگاه شرکت نکنم، فقط لایحه شما برسونم به دادگاه.
قاسم شعله‌سعدی نماینده پیشین مجلس و منتقد فعلی حکومت که از یک سال پیش در اوین زندانیه به گفته خانوادهش حال جسمی نامناسبی داره. این استاد دانشگاه به گفته خانواده‌اش از ضایعه نخاعی رنج میبره و باید خارج از زندان تحت درمان و عمل جراحی قرار بگیره، اما مسئولان با مرخصی استعلاجی او موافقت نمی کنن. آقای شعله‌سعدی به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری به تحمل 2 سال زندان محکوم شده. شمسی ابراهیمی مادر قاسم شعله‌سعدی:
چمنش خرابه، هستن به یه بدبختی خود چی نگه داشته تا حالا؟ از بس همو دفعه شکنجش دادن اصلا نخواهش تنگ شده، گردنش کمرش مشکل پیدا کرده. 2 دفعه من رفتم به چه ظلمی از شیراز اوین تو بچه هم 10 دقیقه ببینم آخو رحم مسلمانه جوریه، میخوام ببینم به چه جرمی بچه هم زندان کردن.
محمد داوری سردبیر سابق سایت سهام نیوز وابسته به مهدی کروبی به گفته خانوادش علاوه بر ناراحتی قلبی دچار بیماری حاد اعصاب شده و نیاز به مرخصی استعلاجی داره. برادر او به کمپین بین المللی حقوق بشر گفته که مسئولان قضایی برای اینکه با مرخصی او موافقت کنند 400 میلیون تومان وثیقه تعیین کردند که این مبلغ در توان پرداخت خانواده نیست و به همین علت آقای داوری همچنان بدون مرخصی در زندانه. محمد داوری که عضو شورای مرکزی سازمان معلمان هم هست از خرداد ماه 88 زندانیه و به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی به تحمل 5 سال زندان محکوم شده. سعید مدنی پژوهشگر اجتماعی و فعال ملی مذهبی و احسان هوشمند دیگر فعال ملی مذهبی هم پس از گذشت 3 ماه همچنان در بازداشت و تحت بازجویی‌اند. منصور اتفاق همسر آقای مدنی هفته پیش از تشکیل پرونده جدید برای همسرش خبر داد، اما گفت که بازجویان جزئیات بیشتری در این باره به او نگفتند. سعید مدنی از جمله بازداشت شدگان ملی مذهبی در جریان بازداشت‌های فله‌ای سال 79 بود که به عضویت در گروه‌های غیرقانونی و تبلیغ علیه نظام متهم شده بود. احسان هوشمند هم به گفته همسرش تحت فشار برای اینکه اتهاماتش رو بپذیره. ناهید کوهشکاف همسر آقای هوشمند به کمپین بین المللی حقوق بشر گفته که همسرش در تماس تلفنی به او گفته به دلیل مصاحبه و اطلاع رسانی خانوادش درباره وضعیت او در زندان تحت فشاره. آخرین خبرها از وضعیت این زندانیان ملی مذهبی رو بشنویم از مرتضی کاظمیان فعال ملی مذهبی ساکن پاریس.
از جمع زندانیان ملی مذهبی هم از اعضای شورای فعالان ملی مذهبی و نهضت آزادی ایران آقای مهندس فرید طاهری و آقای مهندس عماد بهاور و مهندس خسرو دلیرسانی علارغم اینکه سومین بهار هستش که در زندان هستن هیچ کدام امکان پیدا نکردن که به مرخصی نوروزی بیان. آقای مهندس محققی و مهندس امیر خرم از اعضای شورای مرکزی نهضت آزادی ایران هم امکان پیدا نکردن که به مرخصی نوروزی بیان و همینطور آقای مهندس محمد توسلی و آقای دکتر علیرضا رجایی از اعضای ارشد نهضت آزادی و ملی مذهبی هر دو در بند موندن و البته این مستقل از وضعی هستش که همچنان گریبان آقای دکتر سعید مدنی و آقای احسان هوشمند رو گرفته که در بند 209 هستن و تنها 2 نفر از فعالان ملی مذهبی موفق شدن که مرخصی بگیرن از جمله آقای دکتر مسعود پدرام و آقای دکتر احمد زیدآبادی. آقای کیوان صمیمی هم که همچنان در بیمارستان در حال مداوا هستن.
به پایان دریچه این هفته میرسیم. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.